دو بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 27 روز از اردیبهشت ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما ابتدا جمشید زند با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از تصمیمات تازه‌ای برای کاهش محدودیت‌ها و همچنین نحوه برگزاری مراسم‌های مربوط به روز قدس و عید فطر خبر داد. به گفته آقای روحانی با اتمام ماه رمضان کلیه رستوران‌ها فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و فعالیت‌های ورزشی بدون تماشاچی آغاز خواهد شد.
دوران‌ها بعد از ماه مبارک رمضان بازگشایی خواهند شد. کنکور دانشگاه انجام میگیره در چارچوب پروتکلی که بهشون ابلاغ میشه برای اجرا. دانشگاه‌ها از 17 خرداد فعالیت خودش شروع میکنه. فعالیت ورزشی آزاد میشه در چارچوب پروتکل‌ها، البته فعالیت‌های ورزشی که بدون تماشاچی هست. به هر حال
جمهوری اسلامی در حالی خبر از کاهش محدودیت‌ها می‌دهد که در روزهای اخیر تعداد مبتلایان مجدداً رو به افزایش گذاشته و روز گذشته بیش از 2000 ابتلای روزانه ثبت شده و وضعیت در 4 استان نیز بحرانی گزارش شده است. حمیدرضا سیدی از معاونان شرکت ناوبری هوایی ایران می‌گوید در فروردین ماه سال جاری در کل ایران کمتر از 750,000 نفر از ناوگان هوایی برای سفر استفاده کردند. به گفته آقای سیدی این رقم در فروردین سال گذشته نزدیک به 4 میلیون نفر بود و صنعت هوایی جمهوری اسلامی شاهد کاهشی 80% است. معاون ناوبری هوایی ایران میگوید علت این کاهش شیوع ویروس کرونا است. به گفته او فرودگاه‌های تهران، مشهد و اهواز میزبان بیشتری مسافر در فروردین ماه بودند. همچنین پروازهای خارجی کاهش شدیدی نشان داده و در فروردین ماه تنها حدود 24,000 مسافر اعزام و پذیرش شدند. شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان و بسته شدن بسیاری از مرزها و قرنطینه شهرها صنایع هوایی و فرودگاه‌ها را با افت شدید درآمد مواجه کرده است. جاناتان گرینبلات رئیس اتحادیه ضد افترا روز جمعه به آتش کشیده شدن مقبره استروم مردخای از مکانهای مقدس یهودیان در شهر همدان را محکوم کرد. ایلان کار نماینده ویژه دولت آمریکا در امور مقابله با یهودی ستیزی نیز به این گزارش واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی خبری درباره به آتش کشیده شدن این مکان مقدس یهودیان منتشر نکردند و خبرگزاری ایرنا که خبری کوتاه در این باره منتشر کرده بود ساعتی بعد آن را حذف کرد. و فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی در ایران میگوید وکیلشون میگوید که موکلش به مجموعاً 5-6 سال زندان محکوم شده است. سعید دهخان وکیل خانم عادل‌خواه صبح شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که خانم عادل‌خواه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. و حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت بامداد شنبه درگذشت. آقای کاظم‌پور مدتی پیش به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستان بستری شده بود.
جمشید زند با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا همچنان در ایران خبرساز است. استاندار خوزستان میگوید وضعیت نگران کننده است. مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس را به 6 سال زندان محکوم کردند. و آرامگاه استروم مردخای از مکانهای مقدس یهودیان در همدان توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شد. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که روز قدس در شهرهای با وضعیت سفید برگزار می شود و در تهران این مراسم به صورت خودرویی خواهد بود. در همین حال اداره ها، بانک ها و اصناف غیر ضرور در 16 شهرستان خوزستان تا روز دوشنبه 29 اردیبهشت تعطیل اعلام شدند. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به کرونا در ایران را پیگیری کرده با ماست. روزبه، حسن روحانی درباره مراسم روز قدس صحبت کرد. آیا به موضوعات دیگه‌ای هم اشاره کرده؟
سلام پروانه عزیز و پروانه و شنوندگان عزیز. حسن روحانی در صحبتایی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا امروز ابراز داشت گفته که برای روز قدس امسال دو تصمیم گرفته شده. تصمیم اول این بودی که روز قدس در 218 شهری که در حالت خوشبینی دینانه سفید اعلام شده و نماز جمعه هم در اونها برقراره میتونه برگزار بشه. گفته روز قدس امسال همون اجتماع مردم در نماز جمعه است. البته باید هم پروتکل های بهداشتی رعایت بشه. در مورد تهران گفته دستورالعمل های ویژه‌ای در نظر هست. شرایط تهران رو گفته چون قرمز هست و نمیشه هیچ خبری نباشه و قرار شده که مسئولیت رو سپاه پاسداران به عهده بگیره و یک مبدأ تا مقصدی رو از طریق خودروهای حرکتی انجام بشه، هم تبلیغ باشه هم تعرف باشه به گفته او. گفته در خودرو همیشه سرود خونده بشه و پرچم ها رو در دست گرفته بشه. به هر حال این رو گفته مسئولیتش با سپاه پاسداران است. اما در سایر مسائل مثلا اشاره کرده به اینکه باید برای افرادی که در جامعه دچار فشار زندگی هستن و شرایط زندگیشون خوب نیست، بسته‌های حمایتی درست بکنیم. جمعیت بیکار شدن و شغلی ندارن. خب این در شرایطی این صحبت داره مطرح میشه که دولت اعلام شده بود که 5000 میلیارد تومان اعتبار به عنوان بیمه بیکاری برای بیش از 700000 کسی که شغلشون رو از دست دادن و تونستن در سامانه بیکاری ثبت نام بکنن، یعنی کارگرانی که حق بیمهشون پرداخت شده بوده هنوز پرداخت نشده بعد از ما و تازه گفته شده که 500 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده از طرف سازمان برنامه بودجه، ولی با این حال باز هم زمانش مشخص نیست. از دیگر نکاتی که صحبت کرده در مورد خب رستوران ها و هتل ها بوده، در مورد مدارس و دانشگاه ها بوده و همینطور در اوج فعالیت های ورزشی که با رعایت پروتکل های بهداشتی آزاد میشن و گفته که البته این فعالیت ها بدون تماشاچی خواهد بود. با این حال این در شرایطی که این چراغ سبز داده میشه که انتقاد خیلی از تیم ها، بازیکنان، مربیان و پزشکان تیم ها رو در پی داشته و انتقاد کردن اینکه شرایط به گونه‌ای که امکان فعالیت حداقل در مورد مثلا مسابقات فوتبال نیست.
روز به وضعیت استان خوزستان قرمز اعلام شده. الان وضعیت چطوره در این استان؟
خب آخرین خبر این بود که شب گذشته اعلام شد شورای تامین استان خوزستان 16 شهرستان خوزستان رو اعلام کرده که فعالیت اداره ها، بانک ها و اصناف غیر ضرور تا روز دوشنبه تعطیل خواهد بود. و این شهرها اینا هستن: اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، رامهرمز، مسجد سلیمان، هفتگل، دشت آزادگان، ماهشهر، هندیجان، بهپور، شور، شوشتر، گتبند، آبادان و خرمشهر. و گفته شده که خب این اصناف ضروری یعنی سوپرمارکت ها، نانوایی ها، قصابی ها، خاربار فروشی ها و داروخانه ها باز باید باشن. استاندار خوزستان هم صحبت کرده، گفته تعداد بیماران بستری 60% افزایش پیدا کرده و این موجب فشار بر کادر بهداشت درمان میشه و اعلام کرده که دسپور قرمزترین شهر استان خوزستان خواهد بود. اما فقط استان خوزستان نیست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم اعلام کرده که شاهد افزایش 24% مبتلایان به کرونا در این استان هستیم. قبلا هم سخنگوی وزارت بهداشت خبر داده بود که در روزهای آینده در استانهای لرستان، سیستان و بلوچستان آذربایجان شرقی افزایش موارد ابتلا به کرونا وجود خواهد داشت.
و روز به سخنگوی دولت یک یادداشتی داشته در مورد لزوم اعتماد به جامعه و سازمان‌های مردم نهاد. این یادداشت چه نکاتی رو در بر داره؟
خب مهمترین نکته که علی ربیعی به اونها اشاره کرده بحث همون نکته که اشاره کرد، یعنی اعتماد به جامعه و به سازمان‌های مردم نهاد اجتماعی. او گفته در دوران بحران و در کشوری مثل ایران که به طور دائم در تلاطم‌های محیطی از تحریم و فشار بین‌المللی تا بلایای طبیعی روبرو است، بیش از هر جامعه نیازمند میانجی‌های اجتماعی هستیم. و گفته اگر بخوام با تجربه خودم بخوام تا این سالا بخوام بگم، باید بگم که سازمان‌های مدنی خواهان اعتماد حاکمیت هستند تا در رسالت اصلی خودشون عمل بکنند و باید از امنیت‌سازی قلمروهای فرهنگی و مدنی و خیریه‌ای تحدید کرد. این صحبت در شرایطی ابراز میشه که در سالیان اخیر جمهوری اسلامی برخوردهای خیلی شدید امنیتی و قضایی با همین سازمانهای مردم نهاد داشت.
سپاس از روزبه بلهری که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران با ما بود. اما در اینجا نگاهی داریم به تحولات پیرامون بحران کرونا در جهان. کیان معنوی همکارم در استودیو با منه. کیان، چه خبر از کرونا در جهان؟
پروانه، اجازه بده با آمار و ارقام شروع کنیم. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا امروز شنبه از مرز 4.5 میلیون تن عبور کرده و 308,427 تن جان خودشونو در جهان از دست دادن. اما آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان رو داشته با 1,470,000 و مرگ 88,237 تن. بعد از آمریکا تعداد مبتلایان در روسیه 272,000 تن اعلام شده و شمار جانباختگان 2,537 تن. البته باید این رو یادآوری کنیم که بر اساس گفته‌های ناظران بین‌المللی، کشورهای چون روسیه، چین و ایران آمار واقعی رو ارائه ندادن تا کنون، که خب این میتونه بر آمارهای جهانی واقعی تاثیر بذاره. بعد از روسیه، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و برزیل قرار دارن که روسیه و برزیل از جمله کشورهایی هستن که گفته میشه در روزهای اخیر مبتلایان در اونها بیشتر بودن.
اما از آمار و ارقام که بگذاریم، در 24 ساعت اخیر خبرهایی هم پیرامون موضوع همه‌گیری کووید 19 منتشر شده، از جمله موضوع واکسن و یا دارویی که بتونه با این ویروس مقابله کنه.
درسته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی همین 24 ساعت اخیر از طرح ضربتی برای ساخت واکسن خبر داده و گفته که دولت او تهیه 300 میلیون دوز واکسن رو تا پایان سال 2020 در دستور کار داره. از اون سو مدیر سازمان جهانی بهداشت گفته تنها در صورتی که میشه با کرونا مبارزه کرد و اونو شکست داد که همه، اگر واکسنی تهیه میشه باید در اختیار همه جهانیان قرار بگیره، در این صورت امکان نداره. و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به وضعیت اطلاع رسونی کشورهایی چون روسیه و ایران و چین، همینطور ترکیه و ونزوئلا و کشورهای از این دست در دوران بحران کرونا اشاره کرده و در مورد تأثیر این اقدام اطلاع ندادن درست بر وضعیت حقوق بشر هشدار داده. اما در حالی که کشورها تلاش میکنن که تعادلی هم بین پیشگیری از شیوع و آغاز فعالیت‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا برقرار کنن، برخی کشورها شاهد موج جدید شیوع و مرگ مبتلایان بودن. همزمان در مورد تعطیلات و سفرهای تابستونی هم همونطور که در خبرها شنیدید میان دولت‌های اروپایی بحث هستش. برخی معتقدن که احیای گردشگری لطمه اقتصادی ناشی از بحران کرونا رو میتونه جبران بکنه، ولی اگر احیا نشه این بحران تشدید میشه، تشدید رکود اقتصادی در میان شرکت‌های هوایی مثلا و صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها. تا جلسه بعدی که شاید بتونم خبرهای بیشتری رو گزارش بدم.
سپاس از کیان معنوی که با آخرین اخبار کرونا در جهان با ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
واکنش ها به انتشار گزارش های مبنی بر به آتش کشیده شدن مقبره استر و مردخای از اماکن مقدس یهودیان در همدان ادامه دارد. چند مقام آمریکایی و نیز انجمن های یهودیان این اقدام را یهودیان ستیزانه خوانده و خواستار برخورد با عاملان آن شدند. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز این اقدام را محکوم کردند، اما مقام های جمهوری اسلامی هنوز هیچ اظهار نظری در این باره نکردند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
خبر کوتاه بود اما واکنش ها به آن گسترده. از بعد از ظهر روز جمعه که خبر به آتش کشیده شدن مقبره یهودیان در همدان منتشر شد، تا کنون تعدادی از مقام‌های آمریکا و انجمن‌های یهودیان در نقاط مختلف جهان این اقدام را محکوم کردند. مقبره استر و مردخای که در مرکز شهر همدان قرار دارد، یکی از مهمترین اماکن مقدس یهودیان است و نیز یکی از آثار ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی ایران. انتشار خبر به آتش کشیده شدن این مقبره واکنش‌هایی را به دنبال داشت، از جمله جاناتان گرین‌بلات رئیس اتحادیه ضد افترا که در صفحه توییتر خود این اقدام را یهود ستیزانه و نگران کننده توصیف کرد. او از مقام‌های ایران خواستار محافظت از اماکن متعلق به اقلیت‌های مذهبی شد. ایلان کار، نماینده ویژه دولت آمریکا در رصد و مقابله با یهودی ستیزی، هم به این گزارش‌ها واکنش نشان داد. او حکومت ایران را به یهودی ستیزی متهم کرده و در توییتر خود نوشته است که این اقدامات باید متوقف شود. فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی نیویورک و لس آنجلس هم در بیانیه‌ای از این گزارش‌ها ابراز تأسف کرد و خواستار تعقیب و مجازات عاملان این اقدام شد. انتشار خبر به آتش کشیده شدن زیارتگاه استر و مردخای در همدان در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی را به دنبال داشت. شماری از کاربران این اقدام را بی احترامی به اماکن مقدس یهودیان نامیده و آن را محکوم کردند. برخی دیگر از کاربران هم این اقدام را در راستای آنچه اسرائیل ستیزی در ایران نامیدند توصیف کرده و نوشتند که طی سالهای اخیر بسیجی‌ها و افراد وابسته به جریان تندرو در ایران بارها تهدید کرده بودند که این مکان را تخریب خواهند کرد. با این حال خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز شنبه اعلام کرد که آسیبی به مقبره استر و مردخای وارد نشده است. این خبرگزاری نوشت ظهر روز پنج شنبه فردی قصد داشته از طریق بانک مجاور وارد این مکان شود و اقداماتی را انجام دهد، اما موفق نشده است به مقبره استر و مردخای وارد شود. خبرگزاری ایرنا از ثبت چهره این فرد توسط دوربین‌های مداربسته در محل و پیگرد او توسط نیروی انتظامی خبر داد، اما درباره هویت این فرد و وابستگی احتمالی او به نهاد یا جریانی خاص جزئیاتی ارائه نکرد. ایرنا ساعتی بعد به دلیلی نامعلوم این گزارش را از روی وبسایت خود حذف کرد. مقام‌های ایران هم درباره این گزارش‌ها هنوز هیچ اظهار نظری نکردند. مقبره استر و مردخای که از اماکن مقدس یهودیان به شمار می رود، محل دفن همسر یهودی خشایارشا است. استر برادرزاده مردخای یکی از وزرای این پادشاه هخامنشی بود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدی درباره به آتش کشیده شدن مقبره استر و مردخای در شهر همدان. اگر درباره این گزارش و یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را هفت روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، وکیل فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی در ایران، میگوید که موکلش به مجموعاً 6 سال زندان محکوم شده است. به گفته سعید دهقان، فریبا عادل‌خواه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. در همین ارتباط در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره جزئیات پرونده خانم عادل‌خواه پرسیدم.
اون چیزی که ما میدونیم نزدیک به 2 سالی که خانم عادل‌خواه دستگیر شده، در این مدت بارها و بارها اتصاب فضا کرده، در یک به اصطلاح فرصت و مهلت بعدی شریک زندگی ایشون هم یک شهروند فرانسوی دستگیر شده، او هم پس از چند ماه زندان، بالاخره چندی پیش با یک زندانی ایرانی که به درخواست دولت آمریکا بازداشت شده بود و قرار بود به آمریکا مسترد بشه معاوضه شد و آقای رولان مارشال برگشت فرانسه. این چیزاییست که ما میدونیم. اگر واقعا خانم عادل‌خواه اقداماتی بر ضد امنیت کشور کرده، چرا محاکمه را دولت علین انجام ندادن؟ چرا انجام محاکمه علنی با حضور مردم، به ویژه با حضور رسانه‌های خبری، همکاران شما حالا خارجی یا ایرانی در ایران، نتونستند از موارد این اتهام ها مطلع بشند؟ ولی اون چیزی که ما میدونیم این است که خانم عادل‌خواه محقق یک پژوهشگر سالها و سال، من شخصیشون رو میشناسم، سالها و سال به ایران رفته، تحقیق کرده، کتاب نوشته، کتاب هایت در بردش بعضی از اونها به یا به فارسی نوشته یا به فارسی در ایران ترجمه شده. ولی چگونه است که 2 سال پیش اونم پس از ماه‌ها اقامت در ایران دستگیرش میکنن و این اتهام رو میزنن؟ اینها در ارتباط با سیاست گروگانگری است که میدونیم جمهوری اسلامی داره، نه فقط در ارتباط با آمریکا و تا حال چه مسائل سیاسی، چه در ارتباط با تحریم ها و عده زیادی از ایرانی هایی که اونجا زندان هستند، برای اینکه در حال اینها هم زندانی داشته باشند بتونن به این صورت معامله بکنن، در ارتباط با بسیاری از کشورهای اروپایی، فرانسه، انگلیس و حتی کشورهای کوچیک مثل سوئد، اتریش و غیره، که اینها پیرامون یک اختلاف مالی یا سیاسی که با اون کشور دارند، در حال یک یا چند تن شهروندان اونها رو گروگان میگیرن، با توجه به اینکه خانم عادل‌خواه در حال ملیت فرانسوی هم داره، برای اینکه در حال به این از این طریق بتونن در بقول خودشون به خواسته‌های خودشون برسن و منافع خودشون رو تامین کنن.
خانم عادل‌خواه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شدن. اصولا طرف این اجتماع و تبانی چه کسی هست که در حکم ایشون اومده؟
ببینید، وقتی شما میگید اجتماع و تبانی، یعنی طرف این اجتماع و تبانی هم باید مشخص باشه. ممکنه 2 نفر باشه، ممکنه 7 نفر باشه. و اینها اصطلاحاتی است که 4 تا از این احکام میگذره دیگه. همیشه به کار میبرن برای اینکه یک کسی رو متهم کنن و بعد محکوم میکنن. خب وقتی که هیچ توضیحی داده نمیشه، مشخص نمیشه، همونطور که به درستی شما اشاره میکنید، با چه کسی این تبانی صورت گرفته، ایرانی بوده، خارجی بوده، هویتش چی بوده، آیا اون شخص هم طرف اتهام قرار گرفته در این محاکمه یا در محاکمه جداگانه محاکمه شده و محکوم شده؟ وقتی شما با مواجه هستید با یک کلیگویی و ندادن حد اقل اطلاعات، و به خصوص در طی محاکمه غیابی، اون هم در دادگاه انقلاب، مسلم است که در حال این یه نوع پرونده سازی و جرم تراشی است برای اینکه یک بیگناهی رو محکوم بکنن، اون هم به خاطر انگیزه ها و منافع دیگه ای که در پشت این حکم مخفی شده. و حالا ممکنه اگر در این فاصله تا زمان رسیدگی دادگاه تجدید نظر، در صورتی که خانم عادل‌خواه درخواست تجدید نظر بکنه، بتونن در حال با دولت فرانسه به توافق برسن، که خب لابد خانم عادل‌خواه هم مثل شریک زندگیش آقای رولان مارشال آزاد بشه، یا در صورتی که نه به دادگاه تجدید نظر برود، باید دید که سرنوشت این حکم در دادگاه تجدید نظر و سرنوشت خانم عادل‌خواه چه خواهد بود.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، درباره حکم زندان فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی زندانی در ایران، توضیح می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در اینجا نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و آنچه کاربران این شبکه‌ها امروز به اون پرداختن. برای بررسی شبکه‌های اجتماعی همکارم بنیامین سعد همراه ماست. بنیامین، این روزها هشتگ که دادخواهی و عدالت برای ایران در میان کاربران استفاده میشه. به چه مسائلی اشاره دارن کاربران این هشتگ؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطور که گفتی، هشتگ دادخواهی و عدالت برای ایران در 24 ساعت گذشته و این چند روز از طرف گروهی از کاربرها، از جمله خانواده‌های زندانی‌های در واقع محیط زیست و همینطور برخی خانواده‌های حوادث آبان و خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در واقع با استقبال در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، به خصوص توییتر، و اونها نسبت به این موضوعات در واقع واکنش خودشون رو با این هشتگ ها نشون دادن. اما این موضوع علاوه بر در واقع پرداختن به موضوع دادخواهی و عدالت خواهی، تحت تاثیر یک پست توییتری از طرف پیام توییتری از طرف محسن چابوشی، خواننده نامآشنای ایرانی هم بوده، که از حق علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان دفاع کرده در این روزها، و خیلی از کاربرها از او انتقاد کردند که چرا در مواجهه با مسائل جاری ایران و مشکلاتی که برای مردم پیش میاد، به خصوص در زمینه حقوق بشر، او سکوت کرده و هنرمندای دیگه خیلی وقتا سکوت میکنن. مثلا کاربری در توییتر به نام لمو نوشته که اشاره کرده به یکی از کشته شدگان آبان و فرزند او بردیا که پدرش با گلوله مستقیم در آبان کشته شده، و خطاب به محسن چاوشی گفته تو دنبال گرفتن حق علی هستی، یکم وقت بذار برای گرفتن حق این بچه. و کاربر دیگری هم با هشتگ عدالت برای ایران گفته که من دادخواهم، دادخواه مادری که صداش به گوش میرسه، عشق از چشماش سرازیر میشه، و اون مادر ستار بهشتیه. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده به صحبت‌های محسن چاوشی و دفاع از حق امام اول شیعیان، و گفته که فعال مدنی ژیلا مکبندی که از مادران پارک لاله است و ما هم در خبرهامون داشتیم که به حبس محکوم شده، در واقع چرا در مقابل این حکم و این اجحافی که به این فعال مدنی شده، خوانندگان مثل چاوشی سکوت میکنن و چرا از حق ژیلاها دفاع نمیکنن. کاربر دیگری به نام دختر بینام هم نوشته تو ایران چه کولبر باشی، چه ارتشی باشی، چه مهاجر باشی، چه مسافر، باید مظلومانه کشته بشی. ایران شده سرزمین گروهی افراد که تا خون نخورن سیر نمیشن. این کاربر در واقع اشاره کرده به حوادث اخیر با هشتگ عدالت برای ایران و اینکه خب پاسخگویی نشده به حوادثی که در چند ماه گذشته در ایران اتفاق افتاده، از جمله آبان و سرنگونی هواپیمای مسافربری. کاربر دیگری هم اشاره کرده به نام سیروس، اشاره کرده به اتفاقاتی که در ایران میفته و گفته که حقیقت اینه که همه ما کشته شدگانیم که نمردیم، ما همه همینیم و هر روز به نام ما رو به قربانگاه میبرن، یک روز در نام اقامت حامد اسماعیلیون، روز دیگر در نام پویا بختیاری و همینطور ستار بهشتی، و روزی هم در قامت نداهای وطن و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که داغدار هست. این کاربران با هشتگ عدالت برای ایران و همینطور دادخواهی در واقع این پیام ها رو دادن. خب همونطور که میدونی در روزهای گذشته حامد اسماعیلیون از بازماندگان و خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی هم در واقع از بانیان اصلی کمپین دادخواهی بود که با انتقادهای روبرو شد و همینطور از او حمایت شد در شبکه‌های اجتماعی از جانب گروهی از کاربران، و کمپین در واقع هشتگ عدالت برای ایران به نوعی در امتداد اون هشتگ دادخواهی هست که در روزهای گذشته به اون پرداخته شد.
سپاس از بنیامین سعد که با آخرین خبرهای شبکه‌های اجتماعی با ما بود. اما خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان رسید. در 27مین روز از اردیبهشت ماه من پروانه وحیدمنش براتون ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو آرزو میکنم.